سيدنا ونبينا محمد مع أهل بيته الطاهرين. اولا تعطیلی زیاد شد ولی خب دیگه ظاهرا چاره دیگه نبود. اون موقع بعضی از آقایون قبل از تعطیل میگفتند که تا 22 بهمن، من گفتم زیاد میشه ولی عملا بیشتر هم شد. به هر حال انشاءالله که خداوند سالگرد پیروزی انقلاب را به ناامیدی و سرنگونی بعضی از این دولت های طاغوتی منطقه انشاءالله منتهی بکنه و انشاءالله که مقدمه باشه برای ظهور آقا امام زمان ارواحنا فدا. قبل از اینکه بحث شروع بکنیم امروز یه جمله هم درباره امروز عرض بکنم خدمتتون. امروز 9 ربیع و خب سال روز آغاز امامت امام زمان سلام الله علیه و ارواحنا فدا، ولی مدتیه که خب معروف شده به روز عید اکبر یا قدیر ثانی یا روز بابا شجاع الدین یا روز ابو لولو یا عید بقره، امثال اینجور تعبیرها که زیاده. یه دو سه تا مطلب عرض کنم. اولا قتل عمر روز 27 ذی‌الحجه است. 23 هم گفتن احتمالا 23 ضربت خورده و 27 هم مرده، یعنی قتل عمر یا مرگ عمر 27 ذی‌الحجه است. 23 چون 6 تا چاقومه عمر زدند و یه 2-3 روز مریض بود تا مرد. این که از نظر تاریخی روز قتل عمر اون موقع است. ظاهرن از زمان صفویه روز 9 ربیع معروف شده، ولی قبلش هرچه هست روز 27 ذی‌الحجه تو کتابای تاریخ اومده. ابن ادریس تو سرائر یک جا فرموده که 9 ربیع روز مهم نیست و روزش هم مستحبه، اما حال معلوم نیست این استحبابش به خاطر خلیفه باشه یا به خاطر امام زمان سلام داره. از قتل عمر میشه 27 ذی‌الحجه، این نکته اول. نکته دوم اینه که قاتل عمر خب کسی به نام فیروز معروف به ابو لؤلؤ، اصالتا مال نهاوند ایران بوده و تو جزیره العرب ایشون عمر را کشت. انگیزه یه ابو لولو از اینکه عمر را کشته چی بوده؟ شاید تا زمان علامه مجلسی، یعنی تا قرن یازده دوازده. تا این موقع هیچ کس نگفته که ابو لؤلؤ اصلا مسلمان بوده. بعضیا گفتن مسیحی بوده، بعضیا گفتن یهودی بوده، بعضیا گفتن زرتشتی بوده. خلاصه درباره این که این آقا اصلا مسلمان بوده یا نبوده، تا زمان علامه مجلسی هیچ کس نگفته مسلمان بوده. اما یه مرتبه توی این دو سه قرن اخیر دیگه بنا کردن بگوین که حضرت ابو لؤلؤ، نمیدونم حضرت فلان، حضرت فیروز و از این چیزا، و بعضی بنا کردن دیگه شیعه چنین و چنانه بوده. اینا مالی حرفای اخیره. انگیزه ایشونم از قتل عمر دقیقا معلوم نیست چیه. احتمال داره که ایشون با عمر دعوا داشته باشه، دعوای شخصی، به این جد عمر را کشته. احتمال داره که با مغیره ابن شعبه، که چون این ابو لؤلؤ غلام مغیره بود، با اربابش دعواشون شد، رفتن پلوی عمر به عنوان تزلم. عمر به نفع مغیره ابن شعبه قضاوت کرد، اینم اومد عمر رو کشت. احتمالم داره علتش این باشه، عمر یه تفکرات پان عربیسم داشته، یعنی خیلی تفکر ناسیونالیستی داشته و میگفت که غیر عرب ها باید از جزیره العرب اخراج شوند. البته اصل این شاید ریشه تو تفکرات ابوبکر هم داره دا. ابوبکر خودش روزی که دستور داد، گفت که عمر باید از جزیره العرب تبعید بشه، اون روز عمر اومد ابوبکر رو کشت. یعنی خود این تفکر که هر کسی رو که خوششون نمی اومد از جزیره العرب اخراج بکنن، این ریشه تو ابوبکر داره. عمر هم یکی از کارهایی که کرده بود این بود، گفته بود سیاه پوستا رو از جزیره العرب اخراج کنید، غیر مسلمان ها رو از جزیره العرب اخراج کنید، و همینطور برده ها باید از جزیره العرب اخراج بشوند، مگر اینکه هر کسی را که عمر صلاح بدونه. احتمال داره که چون عمر اینجور دستوری داده بوده و ابو لؤلؤ هم برده بوده و برده ها هم معمولا غیر مسلمان بودند، وقتی که این ابو لؤلؤ دیده باید اخراج بشه از جزیره العرب، اومده زده عمر رو کشته. اینم انگیزه قتل ابو لؤلؤ. یه احادیث خیلی عجیب و غریبی علامه مجلسی نقل کرده درباره این که چطور ابو لؤلؤ به کاشون رسیده، و خیلی بعید میدونم این حدیث ها اصلا درست باشه. خیلی ها مثلا فرض کنید که نقل کردن که ابو لؤلؤ اومد پیش امیر المومنین علیه السلام و گفت که یا امیر المومنین، میخوام برم از دشمن شما انتقام بگیرم، یعنی با هماهنگی حضرت علی، و رفت عمر را کشت. و وقتی که اومد حضرت علی پناه داد به ابو لؤلؤ، و بعد امیر المومنین علیه السلام یه اسبی داشت به نام دلدل که دربیشا دلدل سوار میگن، اسب دلدل خودش را داد به ابو لؤلؤ، و ابو لؤلؤ با اسب امیرالمومنین از مدینه آمد به کاشون. حضرت علی هم یه نامه این نوشت برای حاکم کاشون. حاکم کاشونم همین که نامه حضرت علی دید دختر خودش رو داد به ابولؤلؤ، ابولؤلؤ هم با این ازدواج کرد، همون شب بچه دار شد، همون شب بچه هم متولد شد. خیلی بعیده حرف. بعد این بچه که نمیدونم این بچه ای ابولؤلؤ چه کرامت هایی داشت، خیلی بعیده حرف ها درست باشه. اینم بعید، اینم خیلی بعیده این حرف ها. انگیزه شخصی بوده انگیزه این بوده. زمانه علامه مجلسی بینید ما هر حادثه تاریخی را تو زمان خودش نگاه کنیم. این یه بار من عرض کردم ها، ببینید شما امروز به این نگاه نکنید، 300-400 سال پیش این شاهان صفویه یا بعضی شاههای قاجار پیاده بلند می شدن از تهران می رفتن مشهد زیارت پیاده، گاهی یک ماه دو ماه تو راه بودن تا برن مشهد. این کار کار خوبیه یا بده؟ صاحب مجمع البیان توی یکی از کتاباش تبرسی ها می فرماید که برای شاه بهترینه که هیچ نماز مستحبی هم نخونه و فقط بشینه کارای مردم رو رتق و فتق کنه. اون درسته که مجمع البیان گفته، ولی شاههای صفوی که پیاده می رفتن مکه، پیاده می رفتن مشهد یا پیاده می رفتن کربلا، کار خوبی بود یا بد بود؟ اون زمان تو اون شرایط خیلی کار خوبی بود. یا مثلا فرض کنید بعضی از این امامزاده هایی که هیچ سند و مدرکی ندارن، این شاههای صفوی گنبد و بارگاه درست کردن براشون و کار خیلی خوبی بود، چون اون زمان ایران در حال جنگ با دولت عثمانی بود و عثمانی میخواست ایران را سنی کنه. اینها هم میخواستن تشیع را توی ایران نگه بدارن در برابر دولت قوی عثمانی. بهترین راهش همین بود که این امامزاده ها را یا مثلا حسینیه ها را، این گنبده ها را، این پیاده رفتن شاه به مشهد، این چیزا باشه. مردم هم عقلشون تو چشمشونه دیگه، وقتی میدیدن شاه مملکت پیاده داره میره زیارت امام رضا، سنی ها میومدن شیعه میشدن. یعنی تو اون شرایط کار خوبی بود. اگر هر چیزی رو تو ظرف خودش در نظر بگیرید، مجلسی برای چی این چیزا رو نقل کرده؟ مجلسی توی زمانیه که درگیری داره با دولت صفوی دیگه، و اگر یک ذره شل می اومدند تشیع از بین می رفت. اینا مجبور بودند که خلاصه سفت بگیرند تا همون کمرا هم از دست ندهند. بله، آره، حالا این که طور نیست، حال نظرش این بوده دیگه. چرا؟ الان هم همین مشکل هست. بله، اینم نکته بعدی که پس انگیزه شخصی ابولؤلؤ چه بوده. این نکته هم که درباره احادیث راجع به ابولؤلؤ همی کرس کردم که به این چیزا هیچ نمیشه اعتماد کرد. و نکته دیگرم اینه که توی این شرایطی که الان هستیم، این مثلا مجالسی که لعن صریح خلفا هست، اینو علنی و یا اینجا مجالس برگزار کرده، شاید کار درستی نباشه و چه بسا همینا باعث ریختن خون شیعیان میشه. یه آقایی بود یه دو سه سال قبل میومد بعضی روزا همینجا سر همین بس، مهندس کیانی، این وهابی بود همینجا می اومد و من دیدم که مثلا از اینجور مجالسی که توی قم گرفته میشه این فیلم گرفته بود و اینا رو میفرستاد پاکستان و افغانستان و خب سر همین چیزا شیعه ها رو سر میبریدن. خلاصه چون احتمال اینکه دشمن اینجاها باشه و اینها رو فیلم بگیره و سوء استفاده بشه اصلا این کارا جایز نیست، چه بسا گناه قتل شیعیان گردن آدم بیاد با بعضی مجالسی که متاسفانه حالا برگزار می شود. خیلی خوب. ائمه و عکسش رو داریم، لعن کرده اند کسی که اونها را لعن بکنه، اینجوری رو داریم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. خب اون بحث قبلی درباره مقبوض به عقد فاسد بود. اون چه که تا حالا گفته بودیم در واقع بحث شرایط عقد بود. از حالا به بعد بحث شرایط متعاقدین و بعدن بحث شرایط عوضین. پس یک بحث شرایط عقد که مثلا عقد با یه عربی باشد یا فارسی هم اشکال نداره، یکی اینکه مثلا عقد باید به صیغه ماضی باشه یا به صیغه مضارع، هم طوری نیست. و احکام عقد صحیح و احکام عقد فاسد، این بحث تا حالا، یعنی احکام عقد. از حالا به بعد بحث احکام عاقد، متعاقدین. بحث بعدی هم میشه احکام عوضین. اولین بحثی که در شرایط متعاقدین بحث بلوغ، بعضی ها گفتند مشهور آن است که عقد صبی باطل، عقد بچه باطل. بعضی هم گفتن اجماع داریم بر این که عقد بچه باطل. معنای این باطل بودنم چیه اینو بعدا خواهیم گفت. آیت الله خویی قبل از اینکه این بحث را مطرح بکنه دو تا مسئله رو بیان کرده، یکیشو من توضیح میدم. مسئله اول اینه که اسلام صبی، بچه اسلام بیاورد اسلامش یا کفرش چه احکامی داره. مسئله دوم مشروعیت عبادات صبی، چون قبلا ما مشروعیت عبادات صبی رو بحث کرده بودیم، اونو دیگه تکرار نمی کنم، ولی اون مسئله اولی رو توضیح میدیم، مسئله اسلام و صبی. بچه ای که مسلمان بشود احکام اسلام رو داره یا نداره، یا اگر یک بچه ای مرتد شد خدای نکرده یا کافر شد این چه احکامی داره. این را هم همه می دانیم که امیر المؤمنین صلوات الله علیه در سن 10 سالگی ایمان آورده رسول خدا صلی الله علیه و آله و اولین مسلمان امیر المؤمنین. در اون زمان شاید امیرالمومنین علیه السلام به سن بلوغ نرسیده بود و اولین کسی هم بود که به پیامبر ایمان آورد و پیغمبر خدا هم پذیرفت. صاحبت جواهر فرموده که این از اختصاصات امیرالمؤمنین علیه السلام یه احکامی هست از اختصاصات پیامبرند که 15 تا حکم، یه احکامی هم اختصاصات امیرالمؤمنین علیه السلام، یکیش همین که اسلام صبی پذیرفته نیست به استثنای حضرت علی علیه السلام که پذیرفته هست. این صاحب جواهر فرموده. ولی حالا جدای از کلام صاحب جواهر، شاید بشه بگی فرمایششون درست نیست، با اینکه ایشون خیلی هم تأکید داره روی این حرف. علت اینکه این بحث مطرح میکنم که متاسفانه الان گاهی آدم خبرایی میشنود که مثلا حتی بعضی از آقایون بچهشون مثلا مسیحی شده، به این خاطر حالا این عرض میکنم که حالا بینیم چه احکامی داریم. آیا مثلا احکام مرتد یا احکام کافر بر چنین بچه بار میشود یا خیر؟ و اینم تو ذهن شریف دون باشه که اخلاق بر سه قسمه: یک قسم اخلاق فردی و یک قسم تدبیر منزل، یک قسم سیاست مدن. مقصودم اینه که اگر کسی با زن و بچهش خوب نتونه رفتار بکنه، کسی نتونه خوب بچهشو تربیت بکنه، این مشکل اخلاقی داره خود این آدم ها. اخلاق همش این نیست که غیبت نکنید و دروغ نگویید. تربیت زن و تربیت بچه جزء اخلاقه و کسی که به این اهمیت نده یک سوم اخلاق رو رعایت نکرده. یعنی اخلاق فقط نماز شب نیست، همین با زن و بچه چجوری سر سفره بنشینیم، چگونه مثلا معاشرت با خانواده و همسایه و اینا، اینا جزء اخلاق ها. متاسفانه و متاسفانه تو موضوع تدبیر منزل که یک سوم اخلاقه، کتاب اون چنانی نوشته نشده. به هر حال، حالا بچه اسلامش پذیرفته می شود یا پذیرفته نمی شود؟ آیت الله خویی در این کتاب مصباح الفقاه فرموده که یک روایاتی داریم که می فرماید مسلمان کسی است که شهادتین بگوید، و یک روایاتی داریم که می فرماید امر تو ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا اله الا الله. من مأمورم که با مردم بجنگم تا مردم بگوین لا اله الا الله. این روایات اطلاق داره بالغ و صبی، هم بچه رو میگیره هم بالغ رو میگیره. بنابراین اسلام صبی پذیرفته میشود. بند یکی دو توی این روایات بخونم، تو کتاب آیت الله خویی جلد 3 صفحه 236: ان سماع ان صادق علیه السلام الاسلام و شهادت و ان لا اله الا الله و تصدیق به رسول الله صلی الله علیه و آله. اسلام اینه که کسی شهادت اینو بگوید، یعنی حالا چه بالغ باشه چه نباشه. چند تا روایت اینجوری داریم، بعد این روایت رو هم آی خویی نقل کرده. و ان رسول الله صلی الله علیه و آله اقاتل حتی یشهدو ان لا اله الا الله و یؤمنو بی و بما جئت به. با مردم می جنگم تا لا اله الا الله و شهادت به رسالت بدهند. این معنیش اینه که با بچه می جنگم، با بزرگم می جنگم تا لا اله الا الله بگویم. آیت الله خویی فرموده از این روایات می فهمیم که اطلاق داره. پیغمبر می جنگد تا کسی بگوید لا اله الا الله و محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. فرقی نمی کنه که بچه باشه یا بالغ باشه. چرا بینیم همین دنباله شدیه، من نخوندم. و قاتل و حتی یشهد و ان لا اله الا الله و یؤمنو بی و بما جئت به و ازا فعلو ذلک عصموا منی دماءهم و اموالهم. یعنی حالا اصلا خود این روایت رو من توضیح بدم، اینجور روایات متعدد هست که متاسفانه آیت الله خویی هم به این روایات استدلال کرده. این حدیث معروف که عمر تو ان اقاتل الناس، اصلا من مأمورم به جنگم تا مردم مسلمان بشوند. این حدیث اصلش مال صحیح بخاریه و تو منابع شیعی اصلا وجود نداشته. اولین بار علی ابن ابراهیم قمی تو تفسیر ذیل حدیث قدیر این را آورده، یعنی در روز عید قدیر پیغمبر فرموده امرتو ان اقاتل الناس. علی ابن ابراهیم قمی هم این حدیث را قطعا از طبری گرفته، از تفسیر طبری صاحب همون کتاب تاریخ طبری. طبری هم یک کسیه که دربارش گفتند هنوز خدا دروغگوتر از طبری نیافریده. این مال اصل حدیثش، یعنی حدیث از اینجا وارد شیعه شد. پس حدیث مال سنی هاست، از طریق طبری اومده تو تفسیر قمی، از تفسیر قمی هم به کتابای دیگه اومده. چرا؟ این اولا که بین حدیثش هیچ اعتبار نداره این حدیث. ثانیاً این که یه مسئله فقهی را عرض میکنم. ببینید مسئله فقهی، اگر که فرض کنیم مثلا زمان جنگ باشه، در زمان جنگ دشمنی که اومده توی جبهه میشه کشت، اما نه هر کسی که توی جبهه میشه کشته. فرض کنید زمان جنگ ایران و عراقه، کی رو میشود کشت از عراقی ها؟ کسی رو میشه کشت که اگر نکشیمش ما رو میکشه، اینو میشه کشت. کسی را که اگر ما نکشیم او میکشه، اینو میشه کشت. اما اگر یک کسی اومده مثلا فرض کنید تو جبهه عراق، اما نیومده برای جنگ، اومده بازدید جبهه عراق، اینم میشه کشت یا نه؟ این چون به قصد مقاتله نیامده کشتنش جایز نیست. و حتی این فراوان هست تو کتابها، تو کتابهای فقهی ها، که اگر کسی از دشمن اشتباه کرد. مثلا یکی از افراد دشمن اشتباهی اومد تو صف ما، حواسش نبود. کشتن چنین کسی حرامه، چون خیال میکرده که اینجا نمیکشندش که اومده اینجا، حالا که اومد نمیشه اینا کشت. مقصودم اینه که کسی را ما میتوانیم بکشیم که او به قصد جنگ اومده. کسی که لا اله الا الله نگفته است و اسلام نیاورده، اینه که نمیشه کشت، چون این به قصد کشتن ما نیومده. ولذا این حدیث از نظر محتوا هم غلطه. امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا اله الا الله. پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله اومده که به مردم بگوید این راه خداست، اینم صراط مستقیمه. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. هر کی خواست ایمان بیاره، هر کسی هم نخواست ایمان نیاره. قتل مشرکین، نه اون مال مشرکینیه که با شما می جنگن. یعنی اونی که با شما می جنگه تو ماه حرام باش نجنگید. تو غیر ماه نه اینکه نباید مشرک باشه، دستور عمومی این بود مشرک وارد مسجد الحرام نشود، این بود. نه فمستقامو لکم فستقیمو لکم، یعنی چی؟ بله، ولی اون کسی که شما رو میکشه فستقامو لکم مستقامو لکم، یعنی تا او با شما نمیجنگی شما نباید باش بجنگی. بله، پس این روایات که قابل استدلال نیستند. نکته دیگر اینه که یه بحثی از درباره تبعیت فرزند للوالدین. قرآن می‌فرماید که بتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم بإيمان و ما علتناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رهین. این آیه شریف هم که روشن ربطی به بحث ما نداره که بعضی هاش استدلال کردن. این آیه شریف می فرماید که اگر یک پدر و مادری مؤمن بودند و فرزندشون هم اتبعوهم به ایمانه، تابع پدر و مادر بودند، اگر این بچه مرد الحقنا بهم ذریتهم به ایمانه، ذریهشون رو به اونها ملحق میکنی. این بحث تفضل خداست. چون بحث تفضل است اینم ربطی به بحث نداره. یک روایات اینجوری هم داریم که می‌فرماید بچه‌های مؤمن بعد از مرگشون، بچه‌هایی که مثلا قبل از سن بلوغ می‌میرند، اینها رو خداوند می‌بره بهشت. بچه‌های کفار را هم خداوند امتحان می‌کنه. تو اصول کافی چند تا روایت هست، بچه های کفار روز قیامت یا آتشی رو خداوند درست میکنه، یه فرشته ای به این بچه ها میگه برید توی آتش. اگر که این بچه ها رفتن تو آتش، این آتش بردن و سلامو جای خوبی میشه و معلوم میشه که این بچه ها آدم های خوبی هند و حرف شنو هند، اینا میرن بهشت. اما اگر که این فرشته به این بچه ها گفت برید توی این آتش و نرفتند، معلوم میشه این آدم های لجبازی هند، پس روز قیامت هم اینا میبرند چون به جهنم. یک روایات این گونه ای وجود داره. این روایات هم باز قابل استدلال نیستند، به خاطر اینکه این روایات بحث ایمان و کفر در آخرت را میخواد بگوید و ثواب و عقاب بر اون سریره، بر باطن آدم ها. اینا ربطی به بحث ما نداره. بحث ما اینه که یه بچه مسلمان، بچه مثلا فرسای من و شما به سن بلوغ نرسیده، این حکم اسلام داره یا نداره؟ بچه کافر حکم کفر را داره یا نداره؟ بچه مسلمان اگر که کافر شد مرتد است یا مرتد نیست؟ بچه کافر مسلمان شد مسلمان هست یا نیست؟ اینه که محل بحثه. این سبک روایاتی هم که آیت الله خویی آورده عرض کردم، اینا ربطی به بحث نداره. بهترش اینه که اینجوری بحث کنیم درباره بچه ها. یک مسئله، مسئله تبعیت در ایمان و کفر. مثلا بچه ای که 4-5 سال است، بچه یک ساله و 2 ساله، بچه مؤمن مؤمن است، بچه کافرم کافر است. بچه ای که هنوز به سن تمیز نرسیده، اینجا بحث تبعیت مطرح میشه. بچه تابع پدره یا تابع مادر؟ بچه کافری که هنوز به سن تمیز نرسیده نجس هم هست. بچه که پدر مادرش نجسن، بچه هم نجسه. این به خاطر چی؟ به خاطر تبعیت. بستر ثواب و عقاب نیست که آقای خویی رضوان الله علیه بس کرده این بچه تشخیص نداره یا این بچه خوب و بد و نمیفهمه. بستر ثواب و عقاب نیست. تو ثواب و عقاب میگوییم که این تشخیص داره یا نداره، اما بستر اینه که این پاکه یا نجس، احکام مسلمان داره یا احکام کافر. این که از سرم بحث تبعیت. اما بچه هایی که به سن تمیز میرسند، ببینید امیر المؤمنین سلام الله علیه 10 ساله ایمان آورد به پیغمبر، حضرت علی 10 ساله عقلش ترجیح داره بر عقل کل بشر، امیرالمومنین 10 ساله اونقدر که اون میفهمد احدی نمیفهمه، درست؟ یعنی گاهی بچه هایی هستند که تشخیصشون از آدم بالغ مسلم بیشتره و بالاتره. بهتر اینه که اینجوری بگوییم، بگیم ما دوتا عقل داریم، یکی عقل نظری و یکی عقل عملی. عقل نظری کارش چیه؟ عقل نظری کارش تشخیص هست و نیست، تشخیص واقعیت ها. اما عقل عملی کارش تکلیف، شرع و امثال اینجور چیزاست. بحث ایمان و کفر مربوط به عقل نظریه، بحث احکام اسلام یا احکام کفر مربوط به عقل عملی است. این که میگوین قلم تکلیف از بچه برداشته شده، کلفت از بچه برداشته شده، تو عقل عملی را میگه، یعنی تو نماز، تو روزه، تو حج. اونجا عقل عملی از بچه برداشته شده، اما عقل نظری، عقل نظری اینه که این فرش قرمزه یا قرمز نیست، سیاهه یا سفیده، خیسه یا خشکه، اینو بچه با بزرگ که فرقی نمیکنه. بله، بحث ایمان و کفر اینه که خدایی هست یا نیست، مثل اینه که بگویید که این فرش هست یا نیست، این که ربطی به تکلیف اصلا نداره. چون ربطی به تکلیف ندارد، پس این درسته که بگوییم بچه ایمان میآورد و ایمانش هم صحیحه، مکلف به لوازم ایمان نیست، ولی اصل ایمانش درسته. چون عرض کردم که ایمان مربوط به عقل نظری میشه، علاوه بر اون که خلاف منت است، خلاف منته که ما بگوییم که بچه ایمان بیاره و ایمانش پذیرفته نیست. پس ایمان و کفر توی بچه صحیحه. آره دیگه، آره دیگه، اونو کس کلم اونو که بسته دیگری میشه. نه فعلا ما بگوییم که بچه ایمان بیاورد، ایمانش صحیحه، کفرم بیاورد، کفر صحیحه. پاکی و نجسی احکام وضعی، نه احکام تکلیفی. کلفت، نه تو کلفت، اگر که یک چیزی کلفت نبود، پاکی و نجسی کلفت نیست. پاکی و نجسی اصلا مربوط به فعل مکلف نیست، مربوط به واقعیت خارجیه. بله احکام داره، اما اون احکام وجوب اجتناب از نجس، بله این حکم، اما خود نجاست که حکم نیست، واقعیت. بله اما اون حکم شماست، یا نه حکم امیت، بله مکلفه که شما باشه. میمونه مسئله ارتداد. پس بینید تا اینجا عرض کردم که اسلام بچه درسته، کفرش هم درسته، اما ارتداد، یه بچه ای مرتد شد، آیا ارتداد و احکام مرتد درباره او بار می شود یا بار نمی شود؟ اولا حکم مرتد که شنیدیم حکمش اعدامه، مرتد فطری میگم، این که حکمش اعدامه، این حکم یک حکم سیاسی، نه یک حکم فقهی، حکم اولی فقهی نیست. یعنی اگر یک کس، شما تو رساله مثلا دیدی نوشته است که حکم مرتد اعدامه، اگه شما قاضی شدید، اگه کسی مرتد بود نمیشه بگیرید اعدامش کنید ها، چون این حکم حکم سیاسیه. حکم سیاسی یک کسی به خاطر حوزه ریاست و قدرت خودش یه دستوراتی میده. فرض کنید من پدر یه خونه هستم، به بچه میگم که اگر که نرفتی نون بخری گوشت رو تاب میدم یا یه کشیده بد میزنم. یعنی واقعا اگه نرفت میزنم یا نمیزنم، این حکم سیاسیه. یعنی فقط میخواستم ریاست خودمو بر خونه حفظ کنم، اگه بچه نرفت که نمیزنمش، اما دارم میترسونمش. این حکم اینطوریه ها، یعنی حکم سیاسیه. اگر کسی مرتد شد تو زبان میگیم اگه مرتد شدی اعدامت میکنیم، اما اگر که مرتد شده اعدامش نمیکنیم، به همون تهدیده. یه نوع تهدیده که کسی مرتد نشود. فقط برای ترسونده خود مرتد هم نه اصلا خود شما هم تا الان نمیدونستید، تو همین یه هنوز تا همین الان نمیدونستید اینا. وقت مرتده کجا این نمیدونه؟ پس این حکم حکم سیاسیه. بله نخیر، از اول تاریخ اسلام، از زمان پیغمبرک تا امروز، تا امروز تو تشیع سنیا رو کار ندارم، سنیا این کار رو کردن اونم اشتباه است. هیچ وقت و هیچ وقت کسی رو به جرم ارتداد اعدام نکردند، هیچ وقت نه، زندانم نمی کنند. سنیا کردند و اما خب بی خود کردن این کار رو. همین تازگی هم توی سودان یه نفر رو اعدام کردن به جرم ارتداد، ولی این کار رو اشتباهه. ببین مثلا الان اول پیروزی انقلاب اینه که شریکای فدایان خلق، اقلیت و اکثریت، یا مثلا جبهه ملی ها که اون موقع امام فرمود اینا از امروز به بعد مرتدن، اما فرمود دیگه جبهه ملی و فرمود مرتده. آیا قضات اومدن این رو بگیرن اعدامشون کنند؟ هیچ کس رو سریع این جرم اعدام نمی کنند. نه اون بس ارتداد، اون بس توهین و سلبه. نه خواهمی بلزاد بینید، بلزاد تا حالا ما نگفته دیدیم که شما نمیدونستید، بعدم دیگه نمیگیم. خب این اولا که پس بینید این حکم حکم سیاسیه، حکم اعدام مرتد. ثانیا خب اگر این که از کجا من فهمیدم که این حکم حکم سیاسی است، این حالا راههایی داره. مثلا یکی از راهاش مثلا امام خمینی میفرماد هر وقت تو حدیث فرمود قضا رسول الله یا قضا امیرالمومنین، یعنی حکم سیاسی. از یه اینجور مواردی باید بفهمید. من اینجا از کلمه قضا نخواستم استفاده کنم، از سیره فقها در طول تاریخ نسبت به این حکم. و ثانیاً پس اولا این شد که حکم اعدام مرتد حکم سیاسی است. ثانیا اگر کسی مرتد شد، بچه فرض بسمم درباره بچه است، فاضل هندی، فاضل هندی اصفهانیه ها، حالا بهش میگن هندی، هندی نیستم، تو کتاب کشف اللسان فرموده که احکام قضایی در صورتی اجرا می شوند که بچه ای به سن بلوغ برسد و اقرار به شهادتین بکند، حالا همه احکام قضایی برش بار میشه و اگرم برگشت حکمش اعدامه. ولی شرط این احکام قضایی اینه که به سن بلوغ برسه و اقرار بکنه. معنای این کلام اینه که بچه ای که به سن بلوغ نرسیده، اگه مثلا 10 سال 12 سال مسلمان بود حالا برگشت، این هیچ حکمی از احکام مرتد نداره. احکام مرتد ندارد. و به عبارت دیگر اصلا این بچه هایی که از اسلام برمیگردند، اینا رو همه رو میشه بگی نوعی ناقص العقلند، عقلشون شعورشون کمه. و شبهه‌ای براشون پیش اومده و اصل دینشون هم از بین نرفته. نمونه هاش هم بسیار زیاده، یعنی اینا که حتی اونی که میاد میگه خدا رو قبول ندارم، این خدا رو قبول داره، تو خدا اشتباه کرده که خدا چی چیه، این اشتباه کرده. اونی که خداست اون منکر نیست. نه بحث فقهش هم دیگه چون به سن بلوغ نرسیده، چون به سن بلوغ نرسیده هیچ کدام احکام قضایی درباره جاری نمیشه. نتیجه این حرف اینست، اگر یه بچه برش زن گرفتند، این بچه تو 10-12 سالگی کفر گفت، زنش ازش جدا میشه یا نمیشه؟ احکام مرتدو ندارد. خب این تا اینجا. حالا خب انشاءالله را فردا دیگه بحث فقهی رو شروع میکنیم، دیگه بحث اصول هم انشاءالله از فردا دیگه ببینیم.
Ya hadi berhak saya kenal.